نهم.
إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
به روشی که صدرا تبدیل فرمود
متأخرین مطرح کردن و اون اشکال دوم بر فرض تسلم و کوتاه آمدن از اشکال اوله. حالا قبول کردید که وجود مشکک است به تشکیک خاصی و مراتبی داره، اقسامی داره، افرادی داره و خود وجودم ما به الاتفاق و ما به الاختلاف در میان این مراتب و اقسام و افراده. این رو قبول کرد. اشکال دوم این است که قبول نداریم که یه مرتبه واجب باشه و یه مرتبه ممکن. قبول نداریم که یه قسمی واجب باشه یه قسمی ممکن، یه فردی واجب باشه و یه فردی ممکن. چرا؟ به خاطر این که وجود که حقیقت واحده هست یا اقتضای وجود داره یا اقتضای امکان داره یا اقتضای هیچ کدام از وجود و امکان رو نداره. اگر چنانچه این حقیقت واحده که وجود باشه اقتضای وجود داره، باید همه افرادش واجب باشه، و اگر اقتضای امکان داره، باید همه افرادش ممکن باشه، و اگر نه اقتضای وجود داره و نه اقتضای امکان، هر کدام از وجود و امکان معلول غیر خواهند بود. یعنی لازم میاد که واجب تبارک و تعالی و تقدس هم در وجودش نیازمند به غیر باشه، افتقار و احتیاج به غیر داشته باشه، و احتیاج مستلزم امکانه و امکان منافی با وجوده. خب هر سه صورت باطله. چه بگیم وجود اقتضای وجود داره، این باطله. چرا؟ چون لازم یاد همه اقسام واجب باشن و این با براهین توحید واجب نمیسازه. صورت دومم که بگیم وجود اقتضای امکان داره، اینم باطله، به خاطر اینکه لازم میاد تالی باطلش اینه که همه اقسام و افراد و مراتب ممکن باشن و این مستلزم انکار واجب تبارک و تعالی و تقدس. صورت سومم که بگیم نه اقتضای امکان داره نه اقتضای وجود، اینم باطله، به خاطر اینکه لازم میاد که واجب در وجودش معلول غیر باشه و محتاج غیر باشه و نیازمند به غیر باشه و ممکن باشه و امکان با وجود وجود منافی داره. نتیجه این اشکال و حاصل این اشکال این میشه که پس بنابراین وجود که حقیقت واحد است نمیتواند دو تا قسم داشته باشه، دو تا مرتبه داشته باشه، دو تا فرد داشته باشه که یکی واجب باشه و یکی ممکن. این اشکال دومی است که از ناحیه متأخرین به برهان صدیقین مطرح شد. صدر و متعلمین از این اشکال اینطور جواب می‌فرماید که مستشکل در این اشکال بین تقسیم وجود و تقسیم ماهیت، بین اون جایی که مقسم در تقسیم وجود باشه مثل همینجا و بین صورتی که مقسم در تقسیم ماهیت باشه اشتباه گرفته، و همچنین بین وحدت مقسمی که وجود باشه و اشتراک و کلیت مقسمی که وجود باشه، با وحدت و اشتراک و کلیت مقسمی که ماهیت باشه اشتباه گرفته. چون مقسم در تقسیم هم باید اشتراک و کلیت داشته باشه تا بشه تقسیمش کرد به اقسامی، و هم باید وحدت داشته باشه، یعنی یه چیز باشه که تقسیم بشه به اقسامی، و وحدت مقسم هم باید از جنس وحدت اقسام باشه. یعنی اگر چنانچه وحدت اقسام جنسی وحدت مقصد هم باید جنسی باشه. اگر وحدت اقسام نوعی، وحدت مقسم هم باید نوعی باشه، و اگر وحدت اقسام شخصی، وحدت مقسم هم باید شخصی باشه. پس بنابراین مستشکل در این اشکال فرض کرده، اشتباه کرده بین اینجا که مقسم وجود است، در این اقسامی که وجود پیدا میکنه، در این مراتب، در این افراد که یه فردش واجبه و یه فردش ممکن، و همچنین بین وحدتی که وجود داره و اشتراک و کلیتی که وجود بین این مراتب و اقسام و افراد داره، اینها رو اشتباه گرفته با اون جایی و اون صورتی که مقسم ماهیت باشه و وحدت و همچنین اشتراک و کلیتی که ماهیت نسبت به اقسامی که پیدا میکنه داره. خب چطور حالا مستشکل بین این دو خلط کرده و اشتباه کرده؟ توضیحش این است که اشتراک و کلیت و وحدتی که ماهیت داره، این اولا زائد بر ذات ماهیت و ثانیا عارض میشه بر ماهیت در محیط ذهن به عنوان مفهوم، اونم بعد از حذف مشخصات و خصوصیات ماهیت. این راه و رفت در تقسیم ماهیت، در اون جایی که ماهیت مقسم یک اقسام و افرادی قرار بگیره. پس اشتراک و کلیت و همچنین وحدت، اینها زائد و مغایر با ماهیتن، غیر از ماهیتن، و در محیط ذهن به عنوان مفهوم، یعنی اشتراک کلیت مفهومی، وحدت مفهومی بر ماهیت عارض میشه بعد از حذف مشخصات و خصوصیات ماهیت. خب پس از آنی که این اشتراک و کلیت مفهومی و این وحدت مفهومی بر ماهیت عارض شد، اون وقت ماهیت تقسیم میشه به اقسام، و این وحدتی هم که ماهیت پیدا میکنه، این باید از جنس وحدت اقسام باشه. یعنی اگر وحدت اقسام وحدت جنسی است، وحدت در جنس، ماهیت هم باید جنس واحد باشه، و اگر وحدت در اقسام و افراد وحدت نوعی است، یعنی وحدت در نوع، ماهیت هم باید وحدت نوعی داشته باشه، یعنی نوع واحد باشه، و اگر وحدت اقسام و افراد وحدت شخصی است، مثل این که مثلا اقسام در یک شخص معینی از یه عرضی که مثلا کم باشه و مقدار باشه اشتراک دارد، خب مقسم هم باید وحدت شخصی داشته باشه، واحد شخصی باشه، یعنی باید همون شخص مقدار معین، کم معین و عرض معین باشه. خب حالا در اینجا سه تا مثال رو باید در نظر گرفت، بر حسب همین که اگر وحدت اقسام و افراد جنسی بود، باید مقسم هم وحدت جنسی داشته باشه، اگر نوعی بود وحدت نوعی داشته باشه، اگر شخصی بود وحدت شخصی. سه تا مثال در اینجا باید در نظر گرفت. اما مثال اول، مثل این که حیوان تقسیم میشه به افرادی که انواع حیوان باشد، یعنی تقسیم میشه به انسان، تقسیم میشه به فرد، تقسیم میشه به اسد و حاجب. خب ببینید کی ما میتوانیم حیوان را تقسیم بکنیم به انسان و اسب و شیر و سایر انواع حیوان که افراد حیوان باشند، افراد این جنس باشند. هنگامی که ما مشخصات و خصوصیات حیوان را حذف کنیم، یعنی مثلا نطق رو، ناطق رو مثلا حذف کنیم، ساحل رو مثلا حذف کنیم، افتراس رو مثلا حذف کنیم، این خصوصیات حیوانی رو، این مشخصات حیوانی، اینها رو حذف کنیم، اون وقت است که اشتراک و کلیت و همچنین وحدت بر حیوان در ذهن عارض میشه و اون موقع است که ما میتونیم حیوان رو تقسیم میکنیم به افراد خودش که انواع باشن. راه تقسیم، طریقه تقسیم هم اینه که بیم قیود مختلف به این مقسمی که حیوانه زمینه بکنیم، یعنی بگیم حیوان تارتا ناطق است، تارتا ساحل است، تارتا مفترس است. این قیود مختلف که فصول مختلفه باشن، اینها رو زمینه بکنیم به حیوان و به این ترتیب حیوان رو تقسیم بکنیم. خب حالا در اینجا وحدت افراد حیوان وحدت جنسی است، یعنی در جنسی که حیوان باشه اینها اتحاد دارن، وحدت دارن. مقسمی هم که حیوان باشه در اینجا جنس واحده، وحدت جنسی داره، یعنی یه جنس. این مثال اول. مثال دوم، مثل این که ما میان ماهیت نوعیه را مانند انسان تقسیم میکنیم به افرادی از قبیل زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد. خب ما کی میتوانیم انسان رو تقسیم بکنیم به این افرادی که داره؟ هنگامی که مشخصات انسان را، خصوصیات انسان رو که عوارض مشخصه باشه، یعنی مثلا خصوصیات زیدیه و امریه و بکریه، اینها رو حذف بکنیم از انسان، اون وقت است که اشتراک و کلیت و همچنین وحدت در محیط ذهن به عنوان یک مفهوم بر انسان عارض میشه. وقتی که مقسم اشتراک و کلیت پیدا کرد در ذهن، وحدت پیدا کرد در ذهن، اون وقت ما میتونیم این مقسم رو تقسیم بکنیم به افرادی که انسان داره. وحدتی هم که این مقسم باید داشته باشه باید از جنس وحدتی باشه که اقسام دارن، یعنی اقسام که افراد انسان باشن در نوع وحدت دارن و اتحاد دارن، واحد به نوع هم. مقسم هم که انسانه باید نوع واحد باشه. اینجاست که ما میتونیم انسان رو تقسیم بکنیم به افرادی و راه تقسیم هم اینه که بگیم قیود مختلف که عوارض مشخصه مختلف، خصوصیات فردیه مختلفه، بگیم به انسان، به نوع انسان زمینه بکنیم و بگیم انسان یا خصوصیات زیدی رو داره میشه زید، یا خصوصیات امری رو داره میشه ام و حاجب. اینجوری بگیم این نوع واحد رو که انسانه تقسیم بکنیم به افرادی که داره. اینم مثال دوم. مثال سوم این استش که ما بگیم یک شخص با مقدار معین و کم معین، کم از باب مثال کیف معین باشه، نسبت معین باشه، وضع معین باشه، یه انسانی رو با یک مقدار معین، یعنی یه شخص انسان رو، یه انسان شخصی با مقدار معین، مثلا با قد مثلا فلان اندازه، این رو بیم در نظر بگیریم و این رو تقسیم بکنیم به افرادی که دارای همین مقدار معین و همین قد معین هستن. حالا هر چقدر افراد انسان میشن اینو تقسیم بکنیم به این افراد. کی ما میتوانیم بیم این مقسم رو تقسیم بکنیم به این افراد؟ وقتی که خصوصیات و مشخصات رو از این مقسم حذف بکنیم، یعنی این که مثلا حالا یه انسان با قد مثلا 1.90 1.80 یا 2 متر، این مثلا فرض بفرمایید در این مکان باشه یا در اون مکان باشه، رنگش مثلا سیاه باشه سفید باشه، این مشخصات را حذف بکنیم، اون وقت است که بر این مقسم اشتراک و کلیت و همچنین وحدت به عنوان مفهوم در ذهن عارض میشه و بعدا ما میتونیم این مقسم واحد رو تقسیم بکنیم به این اقسام و افراد. و وحدتی هم که این مقسم داره از جنس وحدتی است که این اقسام دارن، وحدت این اقسام در یک شخص معین از مقدار معین و کم معینه، وحدت مقسم هم به شرح ایزن همینجوری. خب حالا در اینجا این مقسمی که ماهیته با این توضیحاتی که عرض شد، هر خصوصیتی رو که مقتضی و مستلزم باشه، اقتضای هر خصوصیتی رو که داشته باشه، همه اون اقسام این خصوصیت رو واجد خواهند بود و دارا خواهند. مثلا در مثال اول، اگر مقسمی که حیوان است اقتضای احساس و حرکت ارادی داره، تمام افراد این مقسم و اقسام این مقسم که انواع حیوان باشن اونا هم میتونن. در مثال دوم، اگر مقسمی که نوع انسان باشه اقتضای کتابت دلقوه داره، اقتضای ذهن دلقوه داره، تمام اقسام این مقسم که افراد انسان باشن اونا هم چنین خواهند. در مثال سوم، یک شخص انسان دومتری اگر اقتضای این بداره که از یک ارتفاع معین میتونه عبور بکنه، که دیگه اگر از اون ارتفاع کوتاه‌تر شد دیگه نمیتونه عبور بکنه، تمام اقسام این مقسم که افراد این شخص انسان، یعنی شخص انسان دومتری باشه، همون خصوصیت رو واجد خواهند بود و دارا خواهند. این حالا در جاییست که مقسم ماهیت میشه. ولیکن اگر مقسم وجود شد، وجود نه ماهیت و نه ماهیت داره، هیچ کدوم. وجود نه ماهیت به خاطر اینکه ماهیت یا ماهیت جنسیت یا ماهیت نوعیه، وجود نه جنس است و نه نوعه به جوری که در جای خودش بیان شد. پس بنابراین وجود ماهیت نیست. همچنین وجود ماهیت هم نداره، یعنی یه ماهیت غیر از خودش. وجود ماهیت نداره، ماهیت جنسیه، ماهیت نوعیه نداره. یعنی یک فردی که تحت یک نوعی باشه نیست، یا یک فردی که تحت یه جنسی باشه، یعنی یه نوعی که تحت یه جنسی باشه نیست، باز به جوری که در جای خودش بیان شده و مطرح شد. پس بنابراین وجود نه ماهیته، یعنی نه جنس و نوعه، و نه ماهیت داره، یعنی مندرجه در تحت جنس و نوعیش بود. خب وقتی که وجود ماهیت نبود، وحدتی که وجود داره و همچنین اشتراک و کلیتی که وجود داره با وحدت و اشتراک و کلیتی که ماهیت داره تفاوت داره. تفاوتش این که اشتراک و کلیت و همچنین وحدت اینها زائد بر ماهیت بودن و عارض بر ماهیت بودن در ذهن. اشتراک و کلیت وجود، ارسال وجود و همچنین وحدت وجود زائد بر ذات وجود نیست، بلکه عین وجوده، عینیت داره با وجود. این اولا. ثانیا، اشتراک و کلیتی که ماهیت داشت و همچنین وحدتی که ماهیت داشت مفهومی بود، یعنی در محیط ذهن عارض میشد بر ماهیت، و حال اون که اشتراک و کلیت و ارسال وجود داره و وحدتی که وجود داره حقیقی است، یعنی خارجی است. خب وقتی که اشتراک و کلیت و ارسال وجود شد خارجی، شد سعی، شد احاطی، یعنی وجود در خارج احاطه به وجودات داره، ارسال و اطلاق داره نسبت به وجودات، و همچنین وحدتی که وجود داشت شد وحدت حقه حقیقیه، شد وحدت خارجی، شد وحدت اطلاقی و سعی، شد یک وحدتی که تمام مراتب وجودات رو، تمام اقسام وجودات رو، تمام افراد وجود رو تحت پوشش قرار میده. اون وقت اگر مقسم وجود شد با چنین اشتراک و کلیت و ارسالی که خارجی باشه و با چنین وحدتی که حقیقی و خارجی باشه، این مقسم میتواند تقسیم بشه به مراتبی، به اقسامی، به افرادی که یک فردش واجب باشه و یک فردش ممکن باشه، یک قسمش واجب باشه و یک قسمش ممکن باشه. این جوابی است که صدرالمتعلهین از اشکال دوم میده. خب اگر چنانچه مستشکل برگرده و بگه که خب اون جایی که مقسم مراتب وجود، اقسام وجود و افراد وجود حقیقت وجود باشه، یعنی وجود خارجی باشه، ما قبول کردیم که در اون صورت یه قسمی میتونه واجب باشه و یک قسمی ممکن باشه طبق جوابی که صدر المتعلمین داد. مستشکل اگر برگرده و بگه که ما این اشکال رو در مفهوم عام کلی بدیهی وجود پیاده میکنید و مطرح میکنید، اون وقت شما چه جوابی میدید؟ بله، اگر مقسم برای مراتب و اقسام، یعنی برای واجب و ممکن، حقیقت وجود باشه، وجود خارجی باشه، خب در اون صورت که جوابی که صدر المتعلمین داد، یه قسمی میتونه واجب باشه، یه قسمی ممکن باشه. اما ما همین اشکال دوم رو مطرح میکنیم در مفهوم عام کلی بدیهی وجود. در مفهوم کلی وجود اشکال رو اونجا پیاده میکنیم. مفهوم کلی وجود تقسیم میشه به اقسامی، تقسیم میشه به افرادی که واجب و ممکن باشه. ما اشکال رو در اینجا اینجوری پیاده میکنیم، میگیم این مفهوم عام کلی بدیهی واحد، این آیا اقتضای وجوب داره یا اقتضای امکان داره یا اقتضای هیچ کدوم رو نداره؟ هر سه صورت باطله. اگر اقتضای وجوب داره باید همه افراد و اقسامش واجب باشن، اگر اقتضای امکان داره باید همه اقسام و افرادش ممکن باشن، و اگر نه اقتضای وجوب و نه اقتضای امکان داره، پس بنابراین وجوب و امکان باید هر دو معلل به غیر باشن و اون قسم و فردی که واجبه باید در وجودش محتاج به غیر باشه. پس بنابراین نمیشه ما مفهوم کلی عام بدیهی وجود رو بیان تقسیم بکنیم به اقسامی و افرادی که یه فردش واجبه و یه فردش ممکن. اگر مستشکل برگرده و این اشکال رو از حقیقت وجود ببره و در مفهوم کلی وجود پیاده بکنه، صدر المتعلمین فرمان ما اینجوری جواب میدیم، میگیم آیا مرادتون از این مفهوم عام کلی وجود مفهوم حاکی یا خود مفهوم؟ آیا این مفهوم به عنوان این که حکایت از حقیقت وجود میکنه تقسیم میشه به اقسام؟ اگر اینجوریست، طبق همون جوابی که قبلا دادیم این تقسیم اشکالی نداره. و اگر چنانچه نه، مراد از مفهوم وجود خود مفهوم وجوده، یعنی نظر استقلالی به مفهوم وجود میشه، نه نظر مرآتی و حکایتی که بخواد نمایانگر حقیقت وجود در خارج باشه، اگر به خود مفهوم نظر بشه، ما اینجا نمیتونیم مفهوم رو تقسیم بکنیم به واجب و ممکن. مفهوم اولا خارجی نیست و ذهنیه، اعتباری است، فقط در محیط ذهن، و ثانیاً ممکن است و محتاج به غیره و احتیاج داره به موضوعی که ذهن باشه، یعنی متقدم و وابسته به موضوعی است که ذهن باشه. بعد ایشان می‌فرمایند که بله، گاهی وقتا اینطور گفته میشه، گفته میشه که مفهوم وجود عین واجبه و زائد در ممکنه، عین ممکن نیست، غیر از ممکنه. گاهی وقتا اینجوری گفته میشه، چنان که کاتبی تزمینی در کتاب حکمت الغیب داره. این که بعضی مثل کاتبی گفتن که مفهوم وجود عین واجبه و غیر ممکنه، مرادشون از این هست این است که صدق مفهوم موجود و وجود در واجب نیاز به حیثیت تغییریه یا واسطه در عروض نداره و همچنین نیاز به حیثیت تعلیلیه و واسطه در ثبوت هم نداره. در خلاف صدق مفهوم موجود و وجود در وجود ممکن که نیاز به حیثیت تعلیلیه و واسطه در ثبوت داره، و بر ماهیت ممکن که نیاز به حیثیت تغییریه و واسطه در عروض. ببینید ما یه مرتبه هستش که میایم مفهوم وجود رو حمل میکنیم بر وجود ممکن، یه مرتبه هم حمل میکنیم بر ماهیت ممکن، یه مرتبه هم حمل میکنیم بر وجود واجب تبارک و تعالی و فقط. اون جایی که ما مفهوم وجود رو حمل میکنیم بر وجود ممکن، چون ممکن زوج ترکیبی است، یه وجودی داره یه ماهیت. اون جایی که مثلا میگیم وجود الانسان موجودون، که میگیم مفهوم موجود و وجود رو حمل میکنیم بر وجود انسان، بر وجود ممکنی که انسان باشه، در اینجا حمل مفهوم موجود و وجود در وجود ممکن که وجود انسان باشه نیازمند حیثیت تعلیلیه یا واسطه در ثبوته، یعنی نیازمند علت. ما وقتی میتونیم مفهوم موجود رو بر وجود انسان حمل بکنیم که وجود انسان از طرف جاهل و علت حق تبارک و تعالی جعل شده باشه و ایجاد شده باشه، و این قضیهی که ما تشکیل میدیم میگیم وجود و انسان موجود، این برگشتش به اینه، مفادش اینه که وجود و انسان منحیث و جائلهی و علتهی موجود که حیثیت در اینجا حیثیت تعلیلی هست. در صورتی که ما بیان مفهوم وجود و موجود رو هم بکنیم در ماهیت ممکن، در ماهیت انسان، بگیم الانسان موجود، نه وجود الانسان موجود، نه خود الانسان موجود، در این صورت هم مفهوم وجود و موجود در ماهیت ممکن که انسان باشه نیازمند حیثیت تغییریه و واسطه در عروض، یعنی باید وجود انسان در اینجا واسطه بشه تا این که وجود و تحقق بر ماهیت انسان وارد بشه، تا این که ما بتونیم مفهوم وجود و موجود رو بر ماهیت انسان حمل کنیم. و این قضیهی که ما تشکیل میدیم میگیم الانسان موجود، این برگشتش و مفادش به اینه که الانسان منحیث وجودهی موجود، این حیثیت حیثیت تغییریه، یعنی مقید میکنه انسان را به وجودش. یعنی وقتی میگیم انسان موجوده، انسان یه ماهیتی داره چون ممکنه و یه وجودی داره، ماهیتش رو نمیخوایم بگیم موجوده در خارج، وجودش رو میخوایم بگیم موجوده در خارج. در اینجا حمل مفهوم موجود و وجود، صدق مفهوم وجود بر ماهیت ممکن، بر ماهیت انسان نیازمند حیثیت تغییریه و واسطه در عروض، که وجود واسطه در عروض تحقق و هستی میشه بر ماهیت ممکن. اون جایی که ما میایم مفهوم موجود و وجود رو در وجود واجب تبارک و تعالی هم میکنیم و میگیم الله تبارک و تعالی موجوده، که الله یه چیزی غیر از وجود نیست، ماهیت که نداره، ولحق ماهیته و امنیته. در این صورت حمل مفهوم وجود و موجود، صدق مفهوم وجود و موجود در الله تبارک و تعالی که وجود صرفه، نمیازمند حیثیت تقلیدیه و واسطه در عروضه مثل حمل مفهوم موجود بر ماهیت ممکن، و نه نیازمند حیثیت تعلیلیه و واسطه در ثبوت مثل صورت حمل مفهوم وجود در وجود ممکن و وجود انسان. مثلا این معنای حرف کاتبی که میگه مفهوم موجود عین واجبه و غیر از ممکنه اینه. تا اینجا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. عقود مبنا هذا الاراده کما اشرنا الیه علی قصور ادراک عن البلوغ الی فهم المراد. حالا دو تا آدرس هم ما در اینجا یادداشت کردیم برای اونیم که بخوان مراجعه بفرماین. یکی که خب جلد اول صفحه 427 تا آخر جلد اول اسفار که جواب از اون اشکال اول که صدر المتعلقین در اینجا متعرض نشدن به اعتماد همون بحث که در جای خودش بحث تشکیک قاطعی وجود رو مطرح کردن. و یه آدرسی دیگه هم شرح حکمت الاشراق صفحه 233 و 303 و 305. ایشون می‌فرمایند که مبنای این اشکال دوم کما اشرنا الیه، چنان که در صفحه قبل هم که ایشون دوتا اشکال رو مطرح کردن اینو فرمودن، به قصور فهم از رسیدن به مراد و مقصود ماست. چرا؟ فإن كون الوجود حقيقة واحدة ليس ككون الإنسان ماهية واحدة. این که ما میگیم وجود حقیقت واحد است و بعد میایم تقسیمش میکنیم، مقسم قرارش میدیم برای مراتب و اقسام و افراد وجود که واجب و ممکن باشه، این فرق میکنه با مقسمی که ماهیت باشه و وحدت و اشتراکی که ماهیت به اقسام داره، مثل بودن انسان که یه ماهیتی هست و وحدت پیدا میکنه در ذهن. چرا؟ لأن الوحدت فی الماهیات لیست مثل الوحدت فی الوجود. چون وحدت ماهیات با وحدت وجود فرق میکنه. لأن تلك الوحدت ذهنیتون عارضتون للکلیات زائدتون على ذاتها عارضتون لها بعد حذف مشخصاتها. اشتراک و کلیت هم همین طوریه، چون مقصد هم باید اشتراک و کلیت بین اقسام داشته باشه و هم وحدت باشه، یه چیز باشه که تقسیم بشه و الا تقسیم معنا نداره. به خاطر این که وحدت ماهیت و همچنین اشتراک و کلیتش ذهنی است و وحدت عارض میشه در ذهن به عنوان یک مفهوم بر ماهیتی که در ذهن کلیت پیدا میکنه، ماهیت در ذهن کلیت پیدا میکنه و وحدت پیدا میکنه. زائدتون علا ذاتها مغایر با خود ماهیته، عارضتون لها بعد حذف مشخصاتها. اشتراک کلیت و همچنین وحدت عارض میشه در ذهن به عنوان مفهوم بر ماهیت بعد از حذف مشخصات و خصوصیات ماهیات، که حالا مثلا خصوصیات فصول باشه، خصوصیات عوارض مشخصه باشه. صد تقسیم و جارن بعد عروض الوحدت ایاها، تقسیم جاری میشه در مورد ماهیت بعد از آنی که ماهیت وحدت در ذهن برش عارض شد. چرا؟ لأنه عبارت عن ذم قیود متخالفة بالمقسم الواحد بأن تلك الماهية الواحدة إما كذا و إما كذا. به خاطر این که چرا تقسیم بعد از عروض وحدت جاری میشه در مورد ماهیت؟ به خاطر این که تقسیم عبارت است از زمینه ساختن قیود مختلف مثل فصول و مثل عوارض مشخصه به مقسم واحد، به یک چیز. چجوری؟ ضمن قیود مختلفه به اینجوری، به ان تلک الماهیت الواحدته اما کذا و اما کذا. حالا ماهیت واحده اگر ماهیت جنسی باشه مثل حیوان، میگه تفسیرش میکنه، میگه حیوان اما ناطق و اما صائم اما غیر ناطق. و اگر ماهیت ماهیت نوعی باشه مثل انسان، میگه انسان یا سیاهه یا سفیده، یا قدش اینقدر یا اینقدر. و اما الوجود و فلیس ماهیتن کلیتن واحدتن فلجمی حتی یجری فیها ما ذکروه من التقسیم تسایر طبایع کلیت التی یجوز و انتوجد فلزل و یعرض هل عموم و الاشتراک. و اما وجود ماهیت نیست، نه جنس و نه نوع، ماهیت هم نداره، نه نوعی است که مندرج در تحت جنسی باشه و نه فردی است که مندرج در تحت نوع باشه. وجود ماهیت نیست، وجود که مثل انسان نیست. تا این که حالا ما بیم خصوصیات انسان و مشخصات انسان را ازش بکنیم تا اشتراک و وحدت در انسان در ذهن عارض بشه، تا بعد تقسیمش کنیم به زید و هم به این افراد. ببینید ما همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن، اگر بخوایم تشخصات افراد وجود رو ازشون بکنیم مطابق با اعدام شد. اینجوری نیستش، مثل ماهیت نیست، چون تشخصات مراتب وجود به همون مراتب متفاوتی و مختلفی که وجود دارد. یعنی اگر ما بخوایم تشخص این مراتب رو ازشون ببینیم، این با نفی اون مرتبه، با انتفاع اون مرتبه، با نابودی اون مرتبه مساوی میشه و روبرو میشه. اینجوری نیست که حالا یک چیز واحدی عرض میکنم که پیدا بشه که در ذهن برش اشتراک و وحدت عارض بشه و بعد بتونیم تقسیمش بکنیم مثل ماهیت. اما وجود ماهیت کلی واحد که در ذهن وحدت پیدا بکنه و اشتراک داشته باشه در جمیع اقسام و مراتبی که وجود داره، مثل جنس و فصل. نه، وجود جنس و فصل نیست، تا اینکه جاری بشه حتی یکی فیها در اون ماهیت کلیه واحده در جمیع، که حالا مثلا فرضاً وجود داشته باشه، ما ذکروه من التقسیم، همون تقسیمی که برای ماهیت و در ماهیت ذکر میشه. سایر طبایع کلیه مثل سایر طبایع کلیه که ماهیات باشن، التی اون طبایع کلیه و ماهیاتی که ممکن است که وجود پیدا بکنن در ذهن و اون وقت عموم و اشتراک و وحدت در ذهن برش عارض بشه، حتی یرد علیه تقسیم المعتبر و فیه الوحدت للمقسم من جنس وحدت الاقسام، تا اون وقت تقسیم برش وارد بشه، تقسیمی که لازم است درش وحدت مقسم، اونم وحدت مقسمی که از جنس وحدت اقسام باشه. این جنسم فجنسم، اگر وحدت اقسام وحدت جنسی، مقصود از وحدت جنسی واحد بالجنسه، چون باز وحدت جنسی با واحد بالجنس فرق میکنه. وحدت جنسی مثل وحدتی که حیوان داره، واحد بالجنس مثل وحدتی که انواع حیوان در جنس دارد. این جنسم اگر وحدت اقسام جنسی است، یعنی واحد بالجنس هم، فجنس هم وحدت مقسم هم که ماهیت جنسی باشه. و این نوع هم، و اگر وحدت اقسام نوعی است، یعنی واحد بالنوع هم، فنوع هم وحدت مقسم هم نوعی باشه. و این شخص هم فشخص هم، و اگر وحدت اقسام شخصی است، یعنی واحد بالعرض هم که در یه عرض معین، در یه شخص معین عرض مثل مقدار معین، اینها مثل مثلا کتایی در کم معین مقدار معین اینا وحدت دارن، اون وقت شخصن مقسم هم باید واحد شخصی باشه، همون شخص معین از مقدار باشه. مثل مثلا انسانی که قد 2 متره، این حالا بیان تقسیم میکنیم به انسانی که سفید سیاه اینجاست اونجاست. و بعد مر ان الوجود لیس به جنس ولا نوع ولا شخص تحت نوع او جنس. در امور عامه در جلد اول این کتاب گذاشته که وجود نه جنس و نه نوع، یعنی ماهیت نیست، خودش ماهیت نیست و نه هم مندرج در تحت نوع جنسه، یعنی ماهیتی هم غیر از خودش نداره، که مرموماجی در قرآنی که مربوط به احکام سلبیه وجوده در شرح منظومه حکمت این رو بیان فرمودن که چطور وجود نه جنس و نه نوعه و نه جنس داره و نوع داره. به اونجا مراجعه فرمایید. ایشون هم در امور عامه در جلد اول مطرح فرمودن که دیگه حالا اگر وارد این جزئیات بخوام بشیم هم لزومی نداره و هم وقت گرفته میشه. و وحدت و هذه الحقیقه و اشتراکها بین الافراد و الاحاد ضرب آخر من الوحدت و الاتحاد. وحدت حقیقت وجود و همچنین اشتراک و کلیت و ارسال و اطلاق حقیقت وجود بین افراد و آحاد و اقسام و مراتب که داره یه قسم دیگری و یه نوع دیگری از وحدت و اتحاد و کلیت، یعنی مفهومی نیست، حقیقی است و زائد و مغایر با وجود نیست بلکه عین وجوده. فهذا السؤال والاعتراض ثابت بالکلیه لان موضعه ما اذا كان المقسم طبيعه کلیه. پس بنابراین این اشکال دوم، اعتراض دوم، از اساس ثابت میشه و دیگه در مورد تقسیم وجود به مراتب و اقسام و افرادی که واجب و ممکن باشه که پیدا میکنه دیگه اصلا در اینجا نمیاد. چرا؟ چون موضع و محل این سوال و اعتراض اون جاییست که مقصد طبیعت کلیه و ماهیت باشه. اونجا بله هر اقتضایی که مقصد داره اقسام هم خواهند داشت، ولی در اینجا اینطور نیست. فَإِنْ اُورِدَ هَذَا الْكَلَامِ فِي مَفْهُومِ الْوُجُودِ الْمُشْتَرِكِ الْعَامِ بِأَنَّهُ إِنْ اِقْتَضَى الْوَاجِبِيَّةَ كَانَ جَمِيعُ أَفْرَادِهِ وَاجِبًا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ فِي الْوُجُودِ مَا هُوَ وَاجِبٌ بِالذَّاتِ. و اگر چنانچه مستشکل برگرده و این اشکال و اعتراض وارد بشه و پیاده بشه در مورد مفهوم کلی عامی که وجود داره و در ذهنه، بگه خب ما قبول کردیم تا حقیقت وجود اگر تقسیم بشه این اشکال وارد نمیشه، اما ما اشکال میریم در مفهوم وجود پیاده میکنیم که مفهوم وجود افرادی پیدا میکنه از قبیل واجب و ممکن، و به این بیان اعتراض وارد بشه پیاده بشه که اگر این مفهوم کلی وجود اقتضای وجود داره باید همه افرادش واجب بشه و اگر اقتضای وجود نداره پس بنابراین ما واجب به ذاتی در دار وجود در بین افراد وجود نخواهیم داشت، همه افرادی ممکنن اون واجب هم بشه ممکن. فعل اوره به حاضر کلام در مورد مفهوم وجود نجد به ان لفظ الوجود امکان المراد بهی الحکایت عن حقیقت الوجود فالامر کما قل. ما جواب میدیم که این لفظ وجود و مفهوم وجودی که شما میفرمایید اگر مراد ازش حکایت و حاکی بودن از حقیقت وجود خارجی فالامرو کما قلنا جواب همون جوابی که داد. و امکان المرادو هاذ المفهوم المصدریه، و اگر مراد خود همین مفهوم مصدری وجود با قطع نظر از حکایتی که نسبت به حقیقت وجود خارجی داره، خود این رو مخواد بفرمایید این اصلا تقسیم نباید بشه به واجب و ممکن. فلا یقتضی شیئا، این نه اقتضای وجوب داره نه اقتضای عرض میکنم که فلا یقتضی شیئا، این اقتضای شیء در اینجا وجوبه، وجوب نداره، اینو نباید تقسیم کرد به واجب و ممکن. این فقط ممکنه، این فقط ممکنه، این اقتضای امکان داره، این دیگه اقسام نداره، یه قسم بیشتر نداره که همون ممکن باشه. و هوه کسایر صفات من العوارض المستقرت الى غیرها و لیس شیء منها واجب الوجود بل ولا من الموجودات الخارجیت لانه اعتبار عقلی. این دیگه میشه مثل بقیه صفات و عوارض، این میشه از قبیل عوارض و اوصافی که محتاج به غیر خودشون هستن که موضوع باشه، احتیاج داره به موضوع. این مفهوم ذهنی احتیاج داره به موضوعی که نفس باشه، ذهن باشه، انسان باشه. این ممکنه ولیس شیء منها واجب الوجود، این جور مفهومی هیچ فرد واجبی نداره، فقط ممکنه، بلکه اصلا خارجیت نداره، حقیقت نداره، اعتباری اعتبار عقل و تنها در ذهن. نه ربما یقال به انه عین فی الواجب زائد فی الممکن به معنا ان ذاته تعالی به ذاته مع قطع النظر عن غیره مصداق للحکم به انه موجود است به خلاف الممکن اذ لیس کذالک الا اذا لوحظ معه غیره. بله گاهی گفته میشه، مرحوم حاجی میفرمان قائلش کاتبی در کتاب حکمت العلم صفحه هم صفحه 11 است، گاهی گفته میشه که مفهوم وجود یا موجود که دیگه بنابر اصالت الوجود، چه موجود بگیم چه وجود، موجود هم همون وجود، این عین واجبه و غیر از ممکنه. این حرف کاتبی معناش اینه، این به این معناست که ذات به ذاته هست با قطع نظر از غیرش، یعنی با قطع نظر از هر قیدی و هر علتی بدون حیثیت تقلیدیه و تعلیلیه مصداق للحکم به انه موجود. این مصداق حکم به این است که موجوده، یعنی کافیست در حمل موجود بر او، نه حیثیت تقلیدیه لازمه نه حیثیت تعلیلیه. به خلاف الممکن، به خلاف ممکن از لیس کذالک، چون ممکن اینجوری نیست، یعنی مصداق حکم به موجودیت قرار نمیگیره الا اذا لوحظ معه غیره، مگر غیر باش در نظر گرفته بشه. که حالا اگر بخویم بر وجود ممکن حمل بکنیم مفهوم وجود رو، غیری که باید در نظر گرفته بشه علت و جاهله، اگر بر ماهیت ممکن قید وجود، یعنی حمل مفهوم موجود و موجود بر وجود ممکن احتیاج به حیثیت تعلیلیه داره و بر ماهیت ممکن احتیاج به حیثیت تقلیدیه داره. و صلی الله علیه.